دیدی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و عجل عاقبت امرنا خیرا. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان عزیز و گرانقدرمون، شنونده های خوب و نازنینمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت همه بینندگان خوب برنامه و شنوندگان عزیز که از رادیو قرآن گوش میکنن، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. وقتی که مقدمه های حاجی حسینی کوتاه میشه معلوم که امروز کلی حرف برای گفتن داریم. خدمت شما هستیم و میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما هفته گذشته بحثمون همونطوری که بینندگان عزیز میدانن راجع به مطالبات جوانها بود از پدرها و مادرها و از جامعه. وعده دادیم که راجع به مطالبات پدرها و مادرها
صحبت بکنیم.
اگر بازم اجازه بدن پدرها و مادرها، این هفته هم از مطالبات جوانها صحبت کنیم. به هر ترتیب من یقین دارم مادر مادر دیگه، همه زندگیشو فدای فرزند میکنه، حتما انجام این فداکاری رو دارن.
بله،
که ما باز از مطالبات جوانها بگیم
که هر چقدر بگیم واقعا کم هست.
بازم کم.
بله.
و اتفاقا تو پیام ها هم که من میدیدم اون حس مادری با همه مطالباتی که دارن کمتر پیام داده بودن. جوانها اوج پیام ها، سیل پیام ها از طرف جوانها بود. من میشه مادر بازم
نگرانی میکنه. بله،
بازم نگرانی هاشو نگه میداره. خیلی تقاضا میکنیم پدر مادران بگن مطالباتشون، بفرمایان، پیامک کنن، ایمیل بزنن. آقای شریفی باور بفهم تو این سالهایی که من افتخار داشتم در خدمت بینندگان عزیز بودم، شاید بی سابقه بوده مثل این برنامه. ما ده ها ایمیل میدونیم، ایمیل زدن به هر ترتیب حوصله این میخواد بیننده بنشینه. ایمیل های طولانی چند صفحه‌ای، ده ها ایمیل داشتیم از سوی جوان ها، غیر از پیام ها که هزاران پیامک داشتیم. من واقعا قدردانی میکنم، تشکر میکنم از اعتمادی که نوجوان ها و جوان های عزیز به ما دارن، به برنامه دارن، درد دل میکنن. شاید این حرف رو پیش کمتر کسی بگن، البته ما دوست داریم پیش پدر مادرها بگن، ولی کمتر جای میگن، برای ما نوشتن. خیلی ممنون و متشکر هستیم. خیلی ها چند روزی که ما رو دیدن، جوان ها نوجوان ها میگفتن آقا این پیام هایی که خونید، بحثی که بود، حرف دل ما بود. سی دی برنامه رو بدید ما بذاریم بابا همون گوش بکنه. بله، ما قول دادیم که این بحث رو ادامه بدیم و عمده مطالبات جوان ها رو هم گفتیم در چهار محور هستی که محبت و تکریم، دوم دوری از تبعیض، سوم دوری از مقایسه هست، چهارم هم تحمیل نکردن خواسته های خودشون هست. حالا ببینیم امروز چی فرمودن، ما ادامه بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی. واقعا تشکر میکنم از همه دوستانی که ما رو قابل میدونن، برای ما پیام میفرستن، به تعبیر حاجی حسینی درد دل میکنن. دونه دونه تایپ کردن این کلمات خودش برای فرد ما ارزشمنده. شاید این مقداری پیام هایی که امروز خواهیم خون طولانی باشه، ولی خود این پیام ها حاوی نکات و پیام های مثبت بسیاری است. من اولین سوال رو میخونم حاجی حسینی. ایشون بعد سلام و احوالپرسی و دردل کردن و مطرح کردن یه سری رسم و رسومات غلط در جامعه ما گفتن که شرایط خانوادگی و دوستان من با فضای برنامه شما تقریبا غریب است، ولی خب من از طرفدارهای برنامه شما هستم و دلیلش همین تأثیرگذاری برنامه شماست، نه چیز دیگه. شاید این نسل، منظورشون نسل ماست، فدای افکار غلط و رسم و رسومات ناپسندی که سالها شکل گیریش طول کشیده شده. ولی خب اگه این تبلیغ و تکرار برای حل این معضلات ادامه پیدا کنه، حداقل نسل بعدی که به این مشکلات دچار نمیشن، حداقلش اینه که این افکار غلط از ذهن ما که قرار پدر و مادرهای آینده باشیم پاک میشه. تا ما یادمون بمونه که اگه بچه ما دوست داشت به گناه نیفته و خواست ازدواج بکنه، آقای حسینی، با افکار غلط خودمون نگیم که نه، هنوز واسه تو زوده، هنوز تا نوبت تو بشه خیلی دیگه مونده. نگیم که تا 30 سالگی باید صبر بکنه. یکم به فکر اون جوان هم باشیم. آخه مگه چجوری میشه یه نفر از حدود 18-19 سالگی تا 30 سالگی صبر بکنه؟ اون هم با این همه عامل تحریک کننده، از جامعه گرفته تا کوچه و خیابون، دانشگاه، فضای مجازی، حتی الان دیگه تلویزیون خودمون. و این یعنی ثانیه به ثانیه لحظه زندگی اون جوون. بعد نمیدونم با این شرایط چجوری یه نفر میتونه با این همه عامل تحریک کننده 11 سال گناه نکنه. به خدا 11 سال زمان و سال کمی نیست. ایشون ادامه میدن، از اون طرف هم یادمون بمونه که توقعمون رو کمی بیاریم پایین تر. آقای حسینی عزیز، همین چندی پیش عروسی یکی از اقوام نزدیکمون بود. وقتی من میبینم ایشون 70 میلیون تومان فقط خرج شروع زندگی شده، که البته این فقط سهم داماد بوده، طرف عروس هم همینقدر خرج کردن، بعد من چطوری میتونم جرأت بکنم بگم ازدواج؟ بعدش هم که آدم بخواد ساده برگزار بکنه بهش میخندن که آره این از اون خشک مذهبی هست. باید اینا گفته بشه، نه یک بار نه دو بار، چون یک بار و دو بار شکلگیریشون طول نکشیده، بلکه سالها شکلگیری همچین افکار غلطی طول کشیده. پس قبول کنیم که باید حداقل همینقدر برای تغییر مجدد این افکار ما وقت بگذاریم. این بود دلیل پیامم و این پیشنهادم. خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون. ما هم از شما خیلی ممنون، متشکریم. نکات خوبی بود که شاید درد دل خیلی از ماها باشه. آقای حسینی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا در پیام ها من هم چند پیام، حالا این که ایمیل بود ظاهرم، دوست پیام من هم دیدم مشابه همین. باز پسری نوشته، من پسری 19 ساله هستم، اهل هر کار هستم، علاوه درس میخوانم، میخوام ازدواج کنم ولی پدر و مادرم راضی نمیشن، کنکور رو بهانه کردم. دختر خانومی نوشته، دختری 22 ساله هستم، مادرم اجازه ازدواج نمیدهد در حالی که همیشه از جشن عروسی دخترهای فامیل تعریف میکنن. با این رفتارشون با شنیدن اسم عروسی دیگران به گریه میافتم. باز عزیزی پیام داده که در مورد ثواب واسطه شدن برای ازدواج بگین. نماز شب و دعا کمیل و روزه و مولودی و جشن میلاد اهل بیت خوبه، روزه و نماز مستحبی به جای خود، ولی برای جوانهای مجردیه کاری بکنه. خیلی پیام از این دست پیام زیاد داشتیم
که موضوع اصلیش ازدواج
هست. اینجا ما شنیدیم، من بدون مقدمه وارد بشم، اونطور که شما فهمید واقعا حرف خیلی زیاده. من دوست تو مطلب میخوام. مطلب اول این که من به پدر مادران میگم، صادقانه میگم، باور کنید عزیزان، ما از عوامل تحریک کننده غافلیم. همین که اشاره کردم، ما از آتش شهوت غفلت داریم، واقعا غافلیم. نمیدونیم چه آخه چجوری میشه جوان، اونم امروز که ابزار گناه تو خانه هم هست، دست همه هست، این راه پیچیده‌ای نمیخواد طی بکنه. چطور ما میتونیم بپذیریم یک جوان در اوج جوانی، 20 سال، 18 سال، 25 سال، 30 سال این پیامی که دادن، اوج جوانی و اوج شهوت و اوج تحریکات از هر طرف تحریک هست همه جا، وقت باز ما بهش میگیم که نه آقا وقت ازدواجت نیست، و یه بهانه هایی که امروز ما موانعی که خودمون امروز ایجاد
خودمون ایجاد
ما خودمون حالا اشاره میکنم. من حرف اول می پدر و مادر رو کلا سر خودمون نگذاریم. ما داریم کلا سر خودمون میذاریم، میگیم نه چیزی نیست، حالا جوانا صبر بکنن. طوری نمیشه، میتونن صبر بکنن. چی رو صبر بکنن؟ به مقدس اردبیلی، یه وقتی گفتیم این قصه رو، به مقدس اردبیلی گفتن اگر در یه محل در معرض گناه قرار بگیرید با یک زنی در یه جای خلوتی قرار، چه خواهی کرد؟ لم یجتر ان یزکی نفسه، جرأت نکرد بگه من پاکم، استعاذه بالله، گو به خدا پناه میبرم. پدر مادر یادت باشه، پسرت مقدس اردبیلی هم که باشه، اون آتش شهوت میتونه کار خودشو بکنه. ما غافلی، واقعا از این غافلی. من خواهش میکنم پدر مادر یک کمی بیشتر دقت کنن، جوانی خودشون یادشون بیاد. چطور خودشون وقتی میخواستن ازدواج بکنن مصر بودن، اصرار داشتن اگه ازدواجشون به تأخیر میافتاد مشکل داشتن. خب الان بچه‌هاشون همینطوره. چقدر ساده میگیریم.
و این در حالی است که بچه‌هامون دارن از وسط یک بازاری عبور میکنه، همه طرف شیطون بساطش
رو پنجه از وسط یک آتیش دارن رد میشن. آشتی من خواهش میکنم پدر مادرها امروز رو با 20 سال پیش مقایسه نکنن، با 30 سال پیش مقایسه نکنن. 30 سال پیش، 40 سال پیش، پدر عزیز، مادر بزرگوار، شما اگه میخواستی هم به گناه بیفتی، خیلی زمینه ها باید دست به دست هم میداد، یه مقدماتی تا شما تحریک بشی، تا وسوسه بشی، تا آتش گناه برات ایجاد بشه.
الان شرایط کاملا فرق کرده.
الان همه چیز آماده است. عرض کردم آماده است. هیچ مانعی نداره. مگر اینکه ایمان، ایمان قوی و ایمان قوی هم خب یه رو همش نمیشه گفت ایمان. ببین قرآن کریمه و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون
بسو.
ما ابرئ نفسی، این که ما فکر کنیم جوانمون پاک پاک نه و صبر بکنید، نه ما از کلمه یعنی که بخوایم کلا سر خودمون بگذاریم، از این واقعا غفلت نکن. این مطلب اول. مطلب دوم این که بادیشون اشاره کردن واقعا همینطوره، این آیه رو بارها خوندیم همه بلدن، یه بار دیگه هم بخونیم، تابلو کنیم تو خونه همون بزنیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا
ما بانفسهم.
تا ما این سنت های غلط رو نشکنیم هیچ مشکلی حل نمیشه. امروز ما موانع شدیدی در راه ازدواج قرار دادیم و فکر میکنیم باید کسی از خارج بیاد مشکل ازدواج ما رو برطرف بکنه. ما درک میکنیم الان بینندگان عزیز یه روان توجه نداریم، چرا همه چیز توجه داریم، الان عرض میکنم به یکی یکی مشکلات، ولی ما همین پیامی که ایشون میگه 70 میلیون فلانی، شما داری 70 میلیون مثلا جشن ازدواجت باشه، جهیزیت باشه، تالارت باشه، ولی یادت باشه من خواهش میکنم این عنایت کنم بینندگان عزیز، اونی که از دستش میاد میتونه داره، یادش باشه پایه‌گذار یک سنت غلط تو جامعه است. شما که مهمانی میگیری 1000 نفر دعوت میکنی، تو این 1000 نفر خواهش میکنم دقت کنید، خواهش میکنم تو این 1000 نفر که شما 5 جور غذا میدی مثلا، فلان تالار میگیری که مثلا 30% این غذاها مصرف میشه، خب شما این 1000 نفری که اومدن چند درصد شرکت کنندگان همین جلسه شما جوانایی هستن که فقط آه میکشن؟ شما میگی من دارم میتونم، ولی شما داری میتونی، به جایت هم بر نمیخوره، 5 جور غذا میدی، ماشین کذایی، جهیزیه کذایی، همه این لوازم یا در شأن خودم هست.
و چند درصد پدر مادرها میتونن عروسی اینجوری برگزار کنن؟
میتونی کمک کنی به دیگران، ازدواج دیگران رو آسان بکنی، و چقدر افراد اینجا آه میکشن تمام میشه، میگه اگر این ازدواج ما چطور میتونیم ازدواج بکنیم، ما چطور اصلا میتونیم طرف این سنت های غلط رو یادمون باشه، اونایی که پایه گذار این سنت ها هستن گناهشون خیلی سنگینه. حتی اگه شما داری مراقب باش، مواظب باش، لازم نیست بالات، نه از این پولت استفاده کن برای دیگر. این نکته دوم. نکته سوم که باز من به پدر مادرها صادقانه عرض میکنم، ببینید ما بنا نیست همیشه یه حرفی بزنیم که پدر مادرها بپسندن، گوی میپسندن گوی نمیپسندن، ان شاءالله خدا بپسنده، امیدواریم واقعا یه جور باشه که خدا راضی باشه. من میخوام عرض کنم پدر مادر یادت باشه بدون تعارف، بدون مبالغه، حالا چه بپسندین چه نپسندین، امروز یا ما خبر داریم تو این فضا نمیشه 12 میلیون دختر الان ازدواج نکردن، دختر و پسر ازدواج نکردن، و شما فکر کنید 12 میلیون هر شب دارن نماز شب میخونن، این کلا سرمون نگذاریم، کلا سر خودمون نگذاریم که ما الان 12 میلیون دختر و پسر در اوج شهوت جوانی هستن، تو این آتش گرفتارن،
ولی عفیف و بسیار مراقبه،
ما فکر کنیم که اون هر شب نماز شب دارن، این کلا سر خود. نه یا پدر مادر خبر دارن که بالاخره پسرها و دختراشون در معرض وسوسه شیطان قرار میگیرن و این ارتباطات نامشروعی که فراوان ما داره بیبید، یا خبر دارن یا خبر ندارن. اگه خبر ندارن که واقعا با مصیبت، اگه خبر دارن و سخت نمیگیرن، الان خیلی هستن میدونید میگن آقا دیگه ازدواج که نمیتونه بکنه، از هر کاری میخواد بکنه، سخت نمیگیرن. من سوالم اینه چطور شما برای ارتباط پسر و دختر سخت نمیگیری، ناراحت نمیشی، ولی سر مسئله ازدواج سخت میگیری،
سر جهیزیه سخت میگیری، سر مهریه سخت میگیری،
واقعا عجیبه، دنیای وارونه 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 شده. من حاضر باشم خبر دارم پسرم با 5 نفر با 10 نفر نه با 1 نفر ارتباط داره، من خجالت میکشم توی برنامه رسمی رسانه بگم که متاسفانه به هر سطحی اینو مخفی کردنش به درد نمیخوره، کمک نمیکنه به چی، بگیم اب نداره، خجالتم بکشیم، همه خجالت بکشیم، منی که میگم اونی که گرفتاره ان شاء الله اصلاح بشه، که مثلا یه دختر خانم مثلا اگر ارتباط نداشته باشه مثلا کلاسش به هم خورده، خیلی بده این هفته جامعه دینی ها، واقعا ما از خجالت به زیر زمین بریم، که اگر یه دختر خانمی دوست پسری نداشته باشه مثلا یه کمی بگه آقا شما چطور نتونستی
بی کلاسی
باشی براش، خدا شاهده من الان مطالبی اصلا شرم میکنه بگه. حالا یه مقدار ببینید من حرفم اینه، چطور شما پدر مادر امکان نداره تو این فضا تحمل بکنه هر شب نماز شب بخونه، وا چطور ما اینجا سخت نمیگیریم ولی سر قضیه ازدواجشون سخت میگیریم، میگه آقا مهریش باید اینقدر باشه، جهیزیهش باید اینقدر باشه،
یخچال فلان باشه،
یخچال فلان باشه. ما یه دفعه گفتیم جهیزیه رو آوردیم اینجا لیستش رو خوندیم، گفتیم 17 قلم 5 میلیون و 500 هزار تومان، یه بیننده پیام داده بود که آقا این یخچالی که شما گفتید یخچالش ایرانی خراب میشه. آقای شریفی امروز میخوام صادقانه صحبت بکنیم، عرض کردم همیشه حالا شاید شاید بپسندن از آن شاید نپسندن. من حرفم اینه پدر مادر، شما اگر یه جهیزی بخری 5 میلیون 10 میلیون 7 میلیون این یخچالش خراب میشه، درسته؟ شما نمیخوای یخچال خراب بشه، یخچال جهیزی دخترت خراب بشه، ولی ماها راضی شدیم دخترامون خراب بشه،
پسرامون خراب بشه،
پسر و دخترم خراب بشه
ولی یخچال خراب،
ولی یخچالش خراب نشه. خب این رسیدیم به اینجا دیگه، صادقانه بگیم انتخاب کردیم دیگه. آقا الان میشه با همه این گرفتاریایی که هست، با همه مشکلاتی که هست، الان میشه اشکن در ازدواج ساده‌ای که ما گفتیم سه بخشی که بخش مهریه است، بخش جهیزیه است، بحث اشتغاله. هر سر اشاره میکنم ما در قصه جهیزیه، در قصه جهیزیه واقعا همین امروز هم با همین گرفتاری ها با 5 میلیون با 10 میلیون با 7 میلیون لیستش رو بردیم خوندیم اینجا دیگه، دوباره نخونیم. یخچال داشت، نمیدونم تلویزیون داشت،
ماشین لباس
همه چیز داشت، همه چیز داشت. ولی راست میگید شما، یخچالش شاید خراب بشه، یخچالش ایرانیه، خودمون سر هم کلا میذاریم، شاید خراب بشه، من نمیگم خراب نمیشه، ولی من حاضر شدم که پسر و دخترم خراب بشه ولی احتمالاً یخچالش خراب نشه. فرشش ماشینی باشه راضی نیستم به اینکه فرش ماشینی بدم، راضی نیستم که یه جهیزیه ساده بدم، ولی راضی هستم این فضا 12 میلیون سرمونم، خیلی عوض میخوام، خودم رو میگم به هیچ کسی جسارت نشه، سرمونم مثل چپ کردیم زیر برف، نمیبینیم هیچی رو. چطور نمیبینیم؟ مگه میشه؟ مگه امکان داره این همه جوان؟ واقعا فاجعه است، واقعا مصیبته. خب بحث مهریه است، بحث جهیزیه است، ما مهریه ها رو هم گفتیم آقا اینقدر سخت نگیریم، آقا چه خبره، بریم مسابقه مهریه میدیم، مسابقه بحث مهریه است، بحث جهیز، بحث تالارها هست. تو رو خدا رحم داشته باشید، انصاف داشته باشید، اون روز هم گفتیم هیچ مانعی نداره مجلس توی جای ساده‌ای برگزار بشه، امیر مومنان فاطمه زهرا سلام الله علیها ولیمه عروسیشون تو مسجد بود، چطور ما عزامون رو حق داریم تو مسجد بگیریم، عروسیمون رو حق نداریم تو مسجد بگیریم؟ کدوم مرجع تقلیدی گفته؟ شما بگید ما بخوام
میگن شأن مسجد حفظ
نه رعایت میکنن شؤون مسجد، شؤون مسجد میگه ما رعایت کنن، نمیخوان چون برقصن که، نمیخوان دف و کف بزنن که، عزامون رو حق داریم تو مسجد بگیریم، عروسیمون رو حق نداریم با حفظ شؤونا تو مسجد بگیریم؟ آقا یه تالار ساده، یه مجلس ساده، اصلا تالار نداشته باشه، باور بکنید من دیدم شخصیت‌های بسیار بالا والا، اگه آدم شخصیت واقعی داشته باشه شخصیتش در این نمی‌بینه که شب عروسی حالا 1000 نفر دعوت بکنه بخورن، آخرش هم انتقاد میکنن. دیدید که
بله
من چند میلیون زیر بار قرض برم 500 نفر 1000 نفر دعوت بکنم غذا بخورن، آخرش هم بگن اینجاش کم بود اونجاش کم بود، به من نرسید، به دخترم نرسید، میوه به من نرسید، که چی؟ من یک شب 1000 نفر دعوت کنم، میلیون ها هزینه بکنم تا سالها برم زیر قرض وام 30%ش، که چی؟ که فردا مردم تو نق بزنن، تازه فردا نق بزنن،
تو خود همون قصه حرف و حدیث باشه.
چه آخه چرا چه باید این فرهنگ درست بشی؟ اگه واقعا عروسی ها برگرده به حتی اصلا ما خونه نداریم، تو خونه هامون بگیریم، اصلا تالار نگیریم، آقا نه تو مسجد نه تو تالار، در حدی که خونه من جا داره، خونه همسایه‌ام جا داره، به هم رحم داشته باشیم دیگه. اگه همسایه من خونه بزرگتری داره، مگه قدیما اینجور نبود؟ مگه عروسی ما اینجور نبود؟ بله. مگه پدر مادر ما اینجور نبود؟ یه خونه داشتیم، یه خونه همسایه داشت، مردا تو این خونه بودن، خانم‌ها تو خونه همسایه، تمام بود، زمین با آسمون اومد، آسمون به زمین اومد، اینا ازدواج نکردن، اینا جوانیشون از بین رفت، چه مانعی داره تو محلی کسی خونه‌اش وسیع‌تره؟ نه آقا در همین حد توان خودمون، نه تالار می‌خواد نه چیز می‌خواد، یه جور قضا هم بده،
تعداد کمتری دعوت بکنیم،
به کجا برمی‌کنه؟
نزدیکای فامیل رو دعوت بکنیم.
عرض کردم یادتون باشه داریم خود پسر و دخترام باهاتون این زمین راضی باشن، اینا اونام فشار نمیارن، اصرار نکنن پدر بیچاره بره وام بگیره واسی درصد، این وام 5 میلیونش رو باید 20 میلیون بده، 15 میلیون بده، سه برابر بده، سال‌ها گرفتار قسط وام باشه، که چی؟ که یه شب میخوایم ما مثلا چند نفر بیان و فردام گلایه بکنه، که حالا جهیزیه‌مون مفصل بشه، لوازمی که گفتیم غالبا میمونه تو دکور، بسیاری از این جهیزیه‌ها میمونه تو دکور، اصلا در دکور باز نمیشه، در کمدش باز نمیشه. پس یه بحث جهیزیه است، یه بحث مجالسمون هست، یه بحث اشتغال هست، همه اینا درسته، اشتغال هم همینطوره. ببین ما اون دفعه گفتیم جای دولت جای خودش، اون بحثا الان نمیخوام وارد اون بحثا بشیم، ولی من حرفم اینه، متقاضا میکنم عزیزان تو رو خدا یادمون باشه، خودمون انصاف داشته باشیم. حالا خیلی از جاها تو پیام ها اومده که آقا فلان جا اسم بردن و من نام نمیبرم، در یزدی کسی نوشته در فلان اداره من اسم نمیبرم، نوشته من رفتم 14 تا کارمند داره 13 تاش بازنشسته ها رو جذب کردن، یه جوان تازه کاره، و انصافه 13 نفر بازنشسته جذب کردن، یک نفرش جوانی که تازه داره اشتغال،
یعنی بازنشسته اونجا نشستن، جوانی که وقت کارشونه بیکاره،
خب این انصافه. خب بسه شما به کجا بابا تو رو خدا پدرها بزرگترها سالمندان برید دیگه بسه بابا برید استراحت بکنید برید مشهد کربلا برید زیارت برید تفریح برید
کنار خانواده
باشید کنار خانوادهتون باشید دست جوانا رو بگیرید به خدا خدا کمکتون میکنه آقای شیطان من دیدم اینه که میگم با همه وجودم حس کردم خدای من شاهده من رفتم یه پزشک عمومی عمومی دیگه حالا چی داره که بخواد حواشی داشته باشی یه اونم سه نفر استخدام کرده گفتم آقای تو آقا تو عمومی دیگه چی داری گفت بذار این جوانا دلشون گرم بشه یه نونی هم بینام هر چی هست با هم میخوری گفتم چیکار میکنه گفت یکیش مسئول نمره دادنه یکیش مسئول نمیدونم این
فشار بگیره
یکی هم گفتم باری کلا سه تا جوونو یه پزشک عمومی میگه دل اینا ما با هم میخوریم خدای من شاهده نمیخوام قسم بخورم خدا شاهده این قسم نیست والا قسم میخوردم من الان اون پزشک رو سراغ دارم آدرس خصوصیات بگم شاید بینندگانم خیلی با. الان همون پزشک عمومی سرش دعواست تو استانها سرش دعواست چرا چون رفته تو بحث تغذیه میدونی پزشکایی که تو بحث تغذیه هستن به هر ذاتی حالا ایشون هم زیادن ولی و بالاتر بهتون بگم من خبر دارم اطلاعی که چکش آدرس میدم خلیج سرش دعوت میده کشور خلیج فارس میده نوبت میزنن ما یه بار میرم اونجا به اسم متخصص
برای
که تغذیه که دیالوگ تخصص نمیخواد چه کار کرده بله. عمومی هم میتونه تغذیه نظر بده
بله.
یعنی یه آدمی که روز اول اومده دست سه تا جوونو گه از اون طرف نقطه مقابلش هم من دیدم داروخانه دیدم نمیشه شبانه روزی گفتم آقا شما پیرمرد گفتم چه جوری شبانه روزی اداره میکنی گفت 12 ساعت خودم میستم 12 ساعتم خانمم میست آخه بابا انصاف داشته باش توی هرس ولعه برو استراحت بکن خدا به داده زندگی داده خدا به بیشتر بده پنج جوان رو بیار جوان اگه بدون فردا صبح از خواب بیدار میشه دو ساعت یه جا اشتغال شب تا صبح خوابش نمیبره از زوق بالاترین گرفتاری برای جوان ما بیکاریه نه بس فقط بس مادیاتی جای خودش همین که میگه آقا من عاطل و باطلم الان آماری که اون هفته گفتیم 7 میلیون جوان داریم ما بیکار بدترین زجر آورترین مسئله بر بیکاری حالا
بس بار روانی رو به این جوان
روانیش بدتر از مادیشه باور کنید آخ پدر من عزیز من سالمند محترم دست اینا رو بگیر خدا جبران میکنه بذار این آسایش پیدا کنه بذار آرامش پیدا کنه شما دنبال زیارت
برو نکته مثبت اون آقای پزشک عمومی میدونید چی بود این که در برابر دیگران احساس مسئولیت میکرد ماها نمیخوایم مسئولیت رو قبول کنیم
و باور نداریم که خدا جبرانه ببینیم خدا جبار جبران میکنه یقین داشته باش خدا جبران میکنه یکی که مثل اشتغال بانوان که ما مفصل گفتیم الان البته گفتیم بارها گفتیم وقتی مثل اشتغال بانوان مطرح شده گفتیم یه دست خانوم ها هستن خب پزشکان متخصصن اینا که نیاز
سرپرست خانوار هستن
یا سرپرست خانوار هستن معلمن دبیرن اینا که جای خودش
بله.
اما نه این بدنه اشتغال بانوان که نه هیچ چیزی نیست هیچ چیز اضافه ای نیست یه وقت مثال زمان تو بحث ازدواج مثال من تکرار بکنم یه خانم پیام داده که ما رفتیم خواستگاری موارد متعددی داشتیم یه مورد دیگه همه چیزشو پسندیدیم و حل شده همه چیز خوب خیلی عالی دختر خانمم شاغل بوده همه چیز خوب پسر من بیکار دختر خانم شاغل گفتیم خب دختر خانم آخرین سوالش بود که آقازاده چیکارن گفتیم بیکاره خب شما شاغلی دیگه این بیکاره شما شاغلی یه حقوق با هم گفته اه من کار بکنم پسر شما بخوره من خانم عروس خانم شاغل من کار بکنم
سر کار
پسر بیکار شما بیاد بخوره نه من حاضر به ازدواج نیستم خب بابا جان من عزیز من شما نه شما بنشین تو خونه خانومی بکن این آقا بره نوکری شما رو بکنه 3 میلیون خانم الان شاغل حدود 2-3 میلیون آماری که دارن میدن 2-3 میلیون خانم اشتغال دارن به همین میزان جوونا بیکارن خب خانم ما شما بنشین خانومی کن این جوونا برن نوکری شما رو بکنن یه زندگی رو اداره بکنن آواش بی خودی ما داریم هرس جوش میخوریم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر تو نخواهیم تو اصلاح نشیم اصلاح نمیشه
و یه اتفاق بعدی که افتاده جای حسین کسی نیست شاید اینها رو ندونه یعنی همه ما میدونیم کمن دسته ای که مثلا غافل باشن نسبت به این مسئله ولی همه این نکاتی که شما گفتید متاسفانه طی این سالها تبدیل به فرهنگ شده
بله. و فکر میکنیم که از کجا باید شروع بشه از کجا این واقعا از
یک کسی باید از غیب بیاد این فرهنگ رو اصلاح بکنه در واقع
حرف آخرم رو دوباره تکرار میکنم جواب این جوان عزیز که واقعا شرمنده این جوان هست بازم تشکر میکنم که به ما اعتماد کردن بازم پیام بدن پدر مادران پیام بدن جوانان مطالباتشون بگن ولی ما در یک کلمه اگه بخوایم جواب این عزیز رو بدیم بگیم متاسفانه امروز جامعه ما چشمشو بر فسادها بسته بر روابط نامشروع بسته به رو خودش نمیاره، اونجا سخت نمیگیره ولی تو ازدواج سخت میگیره. یخچالش خراب نشه اونجا سخت میگیره که حتما باید یخچال مدل کذا باشه،
بچه‌هامون اگه خراب شدن
اشکال نداره. این وضع جامعه مستان نخواهیم تو اصلاح نشیم اصلاح نشیم.
پناه بر خدا انشالله هممون دست به دست هم بدیم و این فرهنگ جا بیفته، فرهنگ ازدواج آسان و اساسا سخت نگرفتن توی زندگی، و انشالله به اونجاهایی که باید برسیم و حقمونه برسیم. و این نکاتی که آقای حسینی گفتن واقعا فکر میکنم نکات بسیار بسیار های اهمیتیه که جا داره ساعتها و روزها و ماهها و هفتهها در موردش بشینیم فکر بکنیم و انشالله بلکه تغییری در زندگیمون ایجاد بکنیم. آقا پیام بعدی رو من بخونم؟ بله. این هم ایمیلی از یکی از دوستان خوبمون که برامو فرستادن. به نام خداوند بخشنده مهربان. بعد سلام محبوب پرسی گفتن که من حدود 5-6 سال میشه که بیننده برنامه شما هستم و تا حالا پیام براتون ارسال نکردم، ولی با توجه به موضوع اخیر برنامه که پرداختم به درد دلهای ما جوانهاست، سوز دل مجال نداد که درد دل با شما نگویم. دختر 25 ساله هستم. وقتی پیام های بینندگان دیگر رو میخوندید که از والدین خودشون شکوه میکردند، هر چی که خوندید آقای حسینی مورد ابتلای من، خواهر و برادرم هم بود و حتی شاید بگم انگشت کوچیکه اونا هم نبود. پدر من مردی است که از معاصی و منکرات کاری نمونده که نکرده باشه و به قول خودش حتی شده برای یک بار تجربه. ایشون نه تنها نماز نمیخونه و روزه نمیگیره، ربا میگیره، رشوه میده، در زندگی مردم اختلاف ایجاد میکنه، رابطه ما رو به خانواده مادرم قطع یا کمرنگ کرده، اونها رو به خونه راه نمیده، به اونها بی احترامی میکنه و خودش هم پاشو تو خونه اونها نمیگذاره. حتی پای خانواده و اقوام خودش رو هم از خونه ما بریده و هیچ کدوم از اونها هم قبولش ندارن، چرا که صحبتش با اونها جز مسخره کردن و تیکه انداختن و پایین آوردن شأن اونها چیزی نیست و ایشون خودش رو عقل کل میپنداره. ایشون همواره از کودکی من و بقیه رو سرزنش میکنه، انرژی های منفی رو مدام بر سر مادرم و ما تخلیه میکنه. اگه ما کوچکترین خطایی انجام بدیم، هرچی فحش و ناسزا بر سر زبونش بیاد سر ما خالی میکنه و بهمون میگه، میگه من دیوونم و شما باید منو تحمل بکنید. ای بابا، چون من روزی شما رو میدم هرچی میگم باید گوش کنید، اما من برای دوستی او تصورم اینه که دوستیش مثل دوستی خاله خرس است که با نادانی خودش سبب در چاه انداختن دیگرانه و به کرات هم نتیجه این گونه تعیین تکلیف کردنهاشو با عمق جان دیدم. ایشون میگم مثلا زمانی که من 18 سالم بود میخواست شرایطی رو فراهم کنه که با پسر عموی عصبی و بدتر از خودش ازدواج کنم. خداوند به من رحم کرد که حرفشو گوش نکردم، وگرنه تا حالا مطلقه بودن، چرا که پسرمون بعد از کمتر از یک سال که ازدواج کرده بود زنش رو طلاق داد. ایشون ادامه میدن عمق جانم به درد میاد از اینکه هیچ کاری نتونستم برای خودم و برای مادر مؤمنم از دست ظلمهای او انجام بدم. هیچ نصیحتی رو نمیشنوه، هیچ کس رو قبول نداره و خیلی از رذایل اخلاقی هم گرفتاره، ولی به ما میگه چون من پدر شما و مادرم میگه چون همسر شما هستم باید هرچی میگم گوش کنی و اختیار شما دست منه. آیا واقعا خداوند اختیار ما رو دست او سپرده؟ به اون میگم باشه، تو همه کار ما هیچ کار دست سر ما بردار و حداقل روی اعصاب ما از صبح تا شب با حرفای آزاردهندت راه نرو. اما انگار عقده‌ای در دل داره که هر چند وقت یک بار روشی برای اذیت کردن زبانی ما پیدا میکنه. خودتون رو جای ما بگذارید. اکنون چند ساله بدون مسافرت تا جای حسینی، تفریح یا ارتباط بدون اعصاب خردکنی با اقوام مدام توی سر ما میزنه و همه هم اینو فهمیدن و در جمع هم ما رو ضایع میکنه. شما بگید ما تا کی باید ایشون رو تحمل کنیم؟ از بیننده های محترمتون بخوای تا برامون دعا بکنن تا بلکه خداوند فرجی رو برای ما برسونه. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون و از درد دلتون. بله حاجی حسین.
بله، امیدواریم که اینا خیلی کم باشه واقعا، اگه اینا کم هم نیست ولی باز نمیشه رو حقایق چشم بست، ولی بسیار جای تأسف داره.
و چقدر برای جوان‌ها رو تحمل کردن این شرایط توی خونه که باید محل آرامش باشه سخته.
بله، اتفاقا باز در همین زمینه من دیدم دختر خانم پیام داده که من به خاطر همین اذیت‌هایی که پدرم داشته اینو خیلی جای نگرانی هست. تن به یه ازدواجی دادم که اصلا این که میگه ازدواج مجبورم کرده، من برای فرار از این خانه به یه ازدواجی که هیچ مایل نبودم رفتم، گفتم باز از دست پدرم نجات پیدا
از این فضا فقط در بیام.
نمیشه با مردی ازدواج کردم که 15 سال 20 سال از من بزرگتره و اصلا با هم توافق نداشتیم، گفتم از اینجا نجات پیدا کنم. یعنی پدر مادر یادشون باشه فشار زیاد در خانه گاهی بچه‌ها اینجوری خودشون نجات میدن. یعنی شما میگی آقا با دختر خانم، دختر با پسر صحبت بکنه، به توافق نرسیدن، هیچ توافق فکری ندارن، برای فرار از این سیاه چال میگه برم زیریه
تا جایی که خوب رفته ازدواج کرده. بله. یه وقتی خیلی کارهای دیگه که متوجه
بله که نمیشه گفت میترسیم. بله. خودش ببین من چند نکته رو راجع به این پیام خیلی سریع بگم. یه بحث تحمیل همین ازدواج اجباری که میگه من تن ندادم ولی الان مطلقه بودم. من به پدرها مادرها بگم اینو یادشون باشه، اگر همه عالم با ازدواج دختر شما با یک کسی موافق باشن، شما موافق باشی، مادر موافق باشه، اهل محل موافق باشن، داییها، عموها، خاله‌ها، همه اهل عالم موافق باشن که این دختر خانم با این پسر ازدواج کنه ولی خودش موافق نباشه، اگر ما متدینیم، اگر دنبال فقه و مسئله و رساله این بپرسید، حتما این ازدواج سر نباید بگیره و باطله. اگه عقد بخونن باطله. همه عالم بگن آقا این خوبه، موافقم، پدر، مادر، اهل محل، اوغلا، نمیدونم برادرها، خواهرها، داییها، عموها، عمها، خاله‌ها، همه بگن این پسر نمونه است، ما خبر داریم،
ولی دختر خانم نه، ناراضی،
هیچ امکان نداره. اینو یادتون باشه. حالا باز خدا خیر بده این خانم تن به این ازدواج نداد. و اما این که میگه ما به اصطلاح من پدر شما هستم، من همسر شما هستم، اختیار شما دست من هست، کجای همچین دینی همچین حرفی زده؟ یه وقتی یه تعبیری یاد کنم آقای جای قرائتی داشتیم، تعبیر قشنگی بود. شما پدر حاکمیت دست پدره، درسته، تحکم دست پدر نیست.
چه فرق میکنه؟
فرق حاکمیت و تحکم. حاکمیت از حکمت، یعنی مصلحت. پدر با حکمت، با مصلحت، با دوراندیشی میتونه توی خانه شریک زندگی نظر بده
و اداره بکنه.
اداره بکنه. تحکم اینی چی؟ تحکم اینی زورگویی،
وادار کردن،
وادار کنه، مجبورش بکنه. ببینید اگر ما مسلمانیم، ما حالا ادعا میکنیم که آقا نمیدونم، حالا خودش به عقل کل میدونه، از یه طرف عقل کل میدونه، از طرف میگه من دیوانم، باید منو تحمل بکنی، چجوری شدم هم عقل کل باشه هم دیوانه باشه. این همون نشانه الا ای حاله. یه تعبیری داره امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد الهدت و شعبت من الجنون، تندی، بد اخلاقی نمونه دیوانگیه. نشانش هم است که صاحبش پشیمان میشه. نشانه این که تیزی، تندی، بد اخلاقی نشانه جنونه این است که بعدا خودش پشیمان میشه. آقا پشیمانم نمیشه بعدا. حضرت جواب اینم داده. فرمود فعلا اگه پشیمان نمیشه این جنونش دائمیه. آدمایی که تندن، بد اخلاقن، امیرالمؤمنان میفهمن دیوانه. عقل کلیس و دیوانه است. نشانه دیوانگیش اینه که وقتی حالش به جامعیت پشیمان میشه. بگید آقا نه، آقا هیچ وقت پشیمان نمیشه. امیرالمؤمنان جواب داد. فهمید که هیچ وقت پشیمون نمیشه، جنون دائمی داره.
دیوانگیش همیشه.
آره، جنون وقت ادواری، وقت دائمیه. این وقت گاهی میاد، گاهی میره، وقت این جنون دائمی. این عقل کل نیست. ولی من حرفم اینه اگر کسی تصور بکنه اسلام که به پدر گفته آقا تو ولایت دارید، به مرد گفته تو ولایت دارید، معناش اینه زور بگه. من فقط یه نمونه بگم. اگر مسلمانیم یه نمونه بگم. حدیثی رو خوندیم. پیامبر خدا فرمود فرق مؤمن با منافق. بسم الله من منافقم یا مؤمنم؟ من ده که اینجا نشستم خودم تبرئه نمی کنم، همه ای ما، من اینکه اینجا نشستم طبق این معیار پیامبر مؤمنم یا منافقم؟ تو ساده ترین مسائل زندگی تو چرا اصلا به این چیز مهمی که این دختر خانم گفت
معیار چیه؟
معیار پیامبر فرمود المؤمنو یأکلو به شهوت ایاله، مؤمن حتی قضا خوردنش میل قضاشو بر اهل خانه تحمیل نمی کنه، مطابق میل اهل خانه قضا می خوره. والمنافقو یأکلو اهلهو به شهوته،
خودش هرچی بخواد تحمیل میکنه،
منافق تحمیل میکنه. تو مؤمن نیستی. آقا من اصلا من دیگه اینجوری نیستم، اصلا هر کسی اگه من صبح دارم از خونه میام بیرون تحکم کردم آقا خانم این غذا امروز اینه، برنامه فردا اینه، پس فردا اینه، اینی که من دارم میگم، اگر تحمیل غذا حتی نوع غذا من دارم تحمیل میکنم، این قطعا مؤمن نیست. پیامبر معیار مؤمن و غیر مؤمن بیان کرد. ما توی غذا نمیتونیم تحمیل بکنیم، بعد میتونم بد اخلاقی بکنم، تندی بکنم، داد بزنم، فریاد بزنم، ازدواج تحمیل بکنم، بگم ساکت شید، دور شید، کور شید، من پدرتونم، من شوهرتونم. این حرف کجای اسلام، کجای مسلمونی، کجای انسانیت؟ در حالات پیامبر فیض کاشانی حدیث مفصلی نقل کرده، پیامبر یک بار در طول عمرش یک بار به اهل خانه نگفت من چه غذای میل دارم، لا یسألهم، نمیگه من چی میخوام، ولا یتشفاه علیهم، میل خودش ابراز نمیکرد، تحمیل نمیکرد میلشو، قضا بود میخورد نبود، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. حضرت انس ابن مالک میگه پیامبر میامد خانه شب، من فکر میکردم مهمانی بودم، شام حضرت میخوردم، حضرت میامد به رو من نمیورد، به روی من نمیاد، اون پیامبر، ما فاصله مون خیلی زیاد.
این دین ماست،
این دین ماست، بنابر این که آقا من پدر شما هستم و همسر شما هستم،
میدم و
خرجی میدم و نه، اون وظیفه مرد واجب النفقه است، بچه‌ها واجب النفقه، مرد واجب النفقه، به اصطلاح زن واجب النفقه است، بچه‌ها واجب النفقه. این که انسان با این بهانه ها بخواد، یا بحث زدم تو پیام‌های دیگه هم بود، من قبلا گفتم بازم میگم، اگر مسلمان مرز مسلمونی غیر مسلمان معلوم باشه، وقت ما قبول نداریم هیچ، معاذالله معاذالله با غیر مسلمان صحبت میکنه یه چیزی باید بگیم، اون قانون باید ادبش بکنه. اما اگر مسلمانیم، پیامبر ما، هر کس تو خونش رساله داره ببینه، اگر شما زدی تو صورت فرزندت، صورت فرزندت سرخ شد، یک مثقال و نیم طلا دیش، یک مثقال و نیم طلا الان 500 هزار تومان سرخ بشه، سرخ بشه، مثقال شرعی میدونی که کمتر از مثقال بازار عرفی است،
حدوداً
500 هزار.
اگر
باید دیه بده، هیچ بحثی هم نداره، بپرسید. اگر این مسئله مولا در ذهنش رفت، هفته دیگه به ما خبر بدید، ما حرفمون رو اصلاح میکنیم. اگر صورتی سرخ بشه، اگر از سرخی بالاتر کبود بشه، دو برابر میشه، یعنی 3 مثقال طلا. اگر زدی تو صورت فرزند، صورتش سیاه شد، تمام فقهای شیعه بل اتفاق بدون هیچ اختلاف، زدی تو صورت فرزند، صورتش سرخ شد، 6 مثقال طلا، به نرخ امروزی که داریم با هم صحبت میکنین 2,000,000 تومان شما مدیونش هستی، 2,000,000 مدیونش. بگو فرزندمه، شاگردمه، اختیارش دارم، من شوهرتم، من پدر، یه حرفا بزنیم دور. متاسفانه ما از خود این که بزنیم در روایت ندیم امام زمان ارواح نافدا وقتی ظهور میکنن، یعتی به دین جدید، در روایت داریم امام زمان که میاد دین جدید میاره، یعنی دین پیامبر نسخ میشه؟ نه نه نه، دین پیامبر نسخ نمیشه، از بس ما فاصله گرفتیم با دین رسول الله
و از بس ماها اجتهاد کردیم،
از خودمون چیز گذاشتیم روش. ما بحث زدن همسران رو نگفتیم، یه وقت مفصل تو این برنامه نگفتیم. بله. کجای قرآن گفته؟ کجا معنای قرآن اینه؟ کدام فقیه اینجوری تفسیر کرده؟ کدام مفسر اینجوری تفسیر کرده؟ همینجور ما بزنیم همسرمون، بزنیم فرزندمون، من پدرم، من شوهرم، من
اختیار دارم،
اختیار دارم، روزی شما رو میدم، روزی میگه بزنید، یقین داشته باش اگر زدی تو صورت فرزنده، تو صورت همسرت، صورتی سرخ شد، تمام فقها میگن سرخ بشه، کبود بشه، سیاه، سیاه بشه، 2,000,000 6 مثقال طلا مدیونش هست. بنابراین نمیدونم، یه عرض کردم انشالله که از این موارد زیاد نباشه، ولی اگر کمم باشه، کمیشم زیاده، این که من بگم آقا همه باید من تحمل بکنید و این حکومت مال منه، نه حاکمیت نیست، به تعبیرشون حاکمیت هست، این حکمت و مصلحت هست، تحکم و زورگویی تو هیچ مرحله ایش نیست، تو ساده ترین، ما از ساده ترینش مثال زدیم، تو غذا خوردنه، تا چه برسد به ازدواج. ازدواج هم یادمون باشه مخصوصا تو بعضی از مناطق مشکل مسئله هست، تمام اهل عالم با ازدواج دختر شما موافق باشن، خودش موافق نباشه، عقدو بخونید باطله، این پسر دختر من محرم نشد، دختر راضی نباشه
باید رضایت دختر،
حتما باید رضایت دختر،
بسیار
ولایت پدر به این معنا نیست.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از شما که پیام های شما بهانه ای میشه برای شنیدن این نکات، درد دل های شما رو شنیدیم و قطعا هیچ عقل سلیمی اینها رو تایید نمیکنه. انشالله همونطور که گفتم یک تصمیم قاطع و جدی بگیریم برای تغییر مسیر زندگیمون و رفتارهای اشتباه و غلطمون و خیلی هم بعدی که اینا رو به دین نسبت
بدیم. ما از این ناهنجاری ها زیاد داریم، خیلی شما اطلاع نداریم. من جدا تقاضا میکنم، گفتیم بحثمون برای مردمه، تا وقتی که مردم جوونا پدر مادر رو بخون ما این بحث رو ادامه میدیم. جوونا اگر مطالباتشون چیزی باقی مونده بگن، پدر مادرها هم مطالباتشون باقی مونده ان شاء الله.
خیلی خوب، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 232 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 89 تا 97 سوره مبارکه هود. برمیگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی دیگه تا پایان ماه شعبان که ماه نبی مکرم اسلام بود نمونده انشاءالله از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من انشاءالله در این باقی مانده ماه معظم شعبان از مغفرت و رحمت خداوند متعال هممون بهره مند بشیم حاجی حسینی اشاره قرآنی رو بفرمایید انشاءالله جنبندی مباحث شما بشنویم
آیه که تلاوت شد قال یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول آدمایی که نمیخوان زیر بار حق برن میفهمن حرف حقو ولی میگه ما نمیفهمیم به شعیب این پیامبر بزرگ الهی میگفتن ما نفقه کثیرا مما تقول چی میگی یه جور حرف بزن ما بفهمیم
با اینکه میفهمیدن
میفهمیدن حرف پیامبران خیلی روشن بود حرف پیامبران هم یا همیشه ساده و روشن بود ولی آدم وقتی نخواد حقو بپذیره که از بهانه‌ش نمیفهمیم گاهی به پیامبر خدا میگفتن افهم حالمون کن چی حالتون کنه پیامبر خیلی ساده سخن میگفت
یه جور زیر بار نرفتن دیگه
نرفتن و انا لنراک فینا ضعیفا فکر نکنید جایگاهی داری خیلی هم آدم ضعیفی هستی ولولا رحمتک لرجمناک یکم احترامت میکنیم اگه بعضی از ملاحظات نبود سنگسارت میکرد ببینید آدم یا حرف حقو باید بپذیره این مرحله اوله آقا یه حرف حقی شنیدی بپذیر من اشتباه کردم مگه ما معصومی اشتباه نداریم یه روز اشتباه کردیم تسلیم آقا اشتباه کردم میگن معروفه میگن شیخ انصاری رضوان الله علیه اونجایی که جواب میخواسته بده بلد بوده آهسته جواب میداده اونجایی که بلد نبوده بلند میگفته نمیدانم اون آقا چه داد میزنی میخوام بگم عیب نیست نمیدانم عیب نیست اشتباه کردم عیب نیست اعتراف کنیم تو زندگیمون تو سبک زندگیمون تو برخوردمون با پدر مادرمون با جوانامون حالا ما بحثو از اون طرف هم بگیم چلو میرسیم به مطالبات پدر مادرها و پدر مادرها با ما قهر نکنن حتما میرسیم به مطالبات عزیزان حتما خواهیم گفت حتما اتفاقا در بعضی از پیام‌ها هم جوونا نوشتن که ما یقین داریم پدر مادر ما رو دوست داره، یقین داریم، شکی نیست، ولی خب این محبت رو ابراز نمی‌کنن، اظهار نمی‌کنن. ما قطعا باید به پدر مادر احترام بذاریم، هر چی داریم از پدر و مادر اون جای خودش، ولی خواهشم اینه چه جوان چه پدر مادر فرقی نداره متوجه اشتباه شدیم بگیم آقا پذیرفتیم، قبوله. کیا میگن نمیپذیریم؟ قالو یا شعیب، ما نه، اصلا نمیفهمیم چی میگی، خیلی هم حرف بزنی، حرف زیادم بزنی لغرجم ناد، سنگسار در برابر پیامبران تهدید بود، سنگسار بود، اما آدم های منصف میگن نپذیرفتیم و جبران میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شک ندارم که پیام های مثبت هم اگه ما بخوایم دوستانمون برای ما ارسال بکنن خیلی زیاده. محیط های گرم خانواده، روابط صمیمانه با پدر و مادرهاشون که انشالله در یک فرصتی در یک مجالی اون رو هم میگیم.
اونایی هم که از پدر مادرها راضی هن، پدر مادری که از جوانها راضی، اونام پیام بدن. بله. باور کنید سامانه از کار میفته.
بله. اینها فقط بخشی از دردل دوستان خوبمون بود که برای اصلاح این گرفتاری ها و مشکلات ما مطرح کردیم. کمتر از 3 دقیقه شد.
من یه توضیح فقط بدم جامعه شد. این که گفتم واقعا اگر تمه اهل عالم با یه ازدواجی موافق باشه، دختر خانم موافق نباشه، باطل. حالا بعضی شاید را نگران میگه ما اتفاقا مال ما اینجوری بود،
مجبور به عقد
راضی نبودیم، ولی بعدا دیدیم نه بالاخره حالا راضی شدیم. خب حالا اونا که بعد راضی شدن اشکالی نداره، چون میدونید اون عقد میشه به اصطلاح عقد از فقهی میشه عقد فضولی و رضایت بعدی بیاد مشکل حل میشه. حالا اونایی که اینجوری داشتن امش الان ارضا نگیرن که بس عقد ما،
نه اینا رو گفتیم که بعد از این دیگه اتفاق نیفته،
که بچه دار شده میگه عجب چیزی گو آقا بس این بچه، نه نه نه، شما که بعدن راضی شدی انشالله که مردا همه سر عقل بیان، بچه هم سر عقل بیان، چی بگیم از این ور میگیم اون طرف ناراحت میشن، خیلی مرزش
بله، خیلی حساس و ضعیف. بله
من فقط سه تا تقاضا، سه تا کیمیا اسمشو گذاشتم، سه تا کیمیا تو این 3 دقیقه خواهش میکنم کم این سه کیمیا رو پدر و مادر ازش غفلت نکنن. واقعا کیمیا دستشون هست، از اینا غفلت نکنن. یک، تشویق فرزندانشون. خیلی ها گلایه کردن که بچه پدر مادر ما تشویق نمیکنن. از تشویق باور کنید یه بچه 2 ساله تشویق اثر میکنه تو زندگیش تا یه پیرمرد 90 ساله. یه وقت قصه رو گفتم آیت الله عظما مکارم شیرازی، یه سال گفتن آقا این نهج البلاغه که شما نوشین
کتاب
ساله. بله. ایشون در جواب اون هیئت فرموده گفت من نه دیگه شهوتی نمیدونم، پول دارم، نه شهوت مقام دارم، ولی همین که میبینم شما توجه کردید به کتاب من خوشحال شدم.
من خیلی خوشحال شدم.
ببینید یه پیرمرد 90 ساله میگه من از تشویق خوشحالم، یه بچه 2 ساله از تشویق عکس العمل نشون میده. ببینید جوانان و جوان ما چقدر کمبود محبت، کمبود تشویق. این یک، این کیمیای اول. کیمیای دوم هدیه است. هدیه از واقعا هدیه است. واقعا کیمیاست. روایتش رو خوندیم، من دخل از سوق کسی بره بازار یه تحفه بگیره برای بچه‌هاش، یه تحفه‌ای بگیره، مثل صدقه در راه خدا دادنه. بابا صدقه فقط صندوق صدقات نیست، فقط مجلس و هیئت نیست، اونها هست. ولی اگر شما اینم کیمیای دوم، خواهش میکنم از یه هدیه تشویق، یه پیامی بعد نخوندم دیگه. نوشته خوشا به حال اون دخترانی که مادرانشون ها رو میبوسن، خوشا به حال اون دخترانی که مادرانشون رو سر زانوهای مادرانشون سر میگذارن و میخوابن دست نوازش. آخه دیگه این چه خرج داره؟ این یارانه میخواد، این پول میخواد که شما دخترتو بغل بگیری، دست نوازش بکشی، ببوسیش، مادر گرامه، این خرج داره،
محبت کردن،
این محبت دیگه. من حسرت بردم که یه بار سرمون پازانه مادرم بگذارم، مادرم دست محبت دیدم منو ببوسه، من در آغوش بگیره، این خرج داره. اگه خرج داره پیامک بدم خرجش سمت خدا میده، خرج نداره که اظهار محبت. و کیمیای سوم که تقاضا میکنم ازش غفلت نشه، این به زبان آوردن دوستی خودم. الان خیلی میگن بابا ما خیلی دوست داریم، به زبان بیاری،
ابراز بکنی،
پیامبر فرمود قول الرجل، این که انسان به طرف بگه انی احبک، بگه من تو رو دوست دارم، لا یذهب من قلبه، از دل او هرگز بیرون نمیره. آیشه میدونم وقت تمام شده، باور کنید بینندگان عزیز، به خدا اگه شما الان برید کتاب‌های نمیدونم الان میگن فلان روانشناس غربی چند نکته اخلاقی تربیتی گفته، خلاصش برمیگرده به همین چند جمله پیامبر 1400 سال پیش. از هدیه غفلت نکنید، از اظهار محبت غفلت نکنید، از تشویق غفلت نکنید، به زبان آوردن محبت. دوست داری؟ میدونم دوست داری، بگو من شما رو دوست دارم، به رفیق رسیدی، به دخترت، به پسرت، به عزیزت بگو، این به زبان بیاد. خلاصه کتاب‌های تمام کتاب‌های روانشناسان غربی که بعضی‌ها فکر می‌کنن اونجا چه خبره تو دنیا، همین است که 1400 سال پیش کلامو پیامبر.
بسیار ظریف و لطیف و بی‌نهایت مؤثر. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون جناب فنی از شما. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا ان شاءالله با حضور دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما. سلام.
ربنا إنها سمعنا مناديا ينادي للإيمان يا أحكم الها يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا يا عباد من لا عباد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث